تقصیری نداره. کشاورز آب و خاک و منابع در اختیار داره و داره تولید میکنه و به قول خودش بر اساس نیاز، بر اساس آنچه که پدران او به او آموختند و منتقل کردند، سینه به سینه یاد گرفته، به صورت تجربی یاد گرفته، دانش بومی داره، داره کشاورزی میکنه. کی باید بره سراغ کشاورز و به او بیاموزه که این دانش روز، آقا ما اینو به دست آوردیم، این رو از فردا شما تجربه بکن، بیار تو مزرعه استفاده بکن و به کار بگیر. ما هستیم، محققین هستن، عالمان کشاورزی هستن که باید برن به سمت کشاورز. من یه زمانی به یه مرکزی مراجعه کردم، مرکز تحقیقاتی، اون موقعی که دانشجو بودم، یکی از محققین عزیز ما گفت که آقای فلسفی شما اولین ترویجی هستی، چون رشته من ترویج بود، دانشجوی ترویج بودم. گفتم آقا من میخوام بیام اینجا از شما یه چیزایی رو یاد بگیرم ببرم تو مزرعه. گفت شما اولین ترویجی هستی که بعد از 20 25 سال که من تو این مرکز هستم به من سر زدی. یعنی چی؟ یعنی بین ترویج و تحقیقات ما در عرصه کشاورزی ارتباط وجود نداشت. بعد ترویج و تحقیق باید با هم مرتبط باشن، یافته ها رو ببرن تو مزرعه در اختیار کشاورز قرار بدن. این اتفاقه و این تلفیق علم و دانش و عمل در بخش کشاورزی ما اتفاق نیفتاده.
اون زمانی که همه پیکان والد داشتن، شما جیپای خوبی هم داشتید که ماشینای جیپ والد
کشاورزی، خب بالاخره
دیفرانسیل بالا و
بله، البته در یه مقطعی ترویج کشاورزی خیلی درخشش خوبی داشته تو کشور و خوب تونسته عمل بکنه، اما توی مقاطعی ضعیف شده. الان دارن تلاش میکنن که این خلأ رو پر بکنن. حالا اگه بخوام راجع به امروز صحبت بکنیم هم بحث‌های زیادی وجود
داره. آقای دکتر، شاید الان چیزی که به ذهنم رسیده اینه که شاید این بازه کاشت تا برداشت، این زمان که 6 ماه 8 ماه یه سال طول میکشه، این اعتماد رو یه کمی کم میکنه که شما امروز میگید آقا این بذر رو نکار، اینو بکار، بعد 8 ماه دیگه نتیجه میده، 6 ماه دیگه نتیجه میده.
بله.
این فاصله یه زمانی اعتماد کشاورز رو کم نمیکنه.
چرا؟ کشاورز نمیتونه ریسک کنه. آره. یعنی هر چی ما بهش میگیم بگه
سال...
چشم. هر چی بهش میگیم بگه چشم. شما گفتین
حیاتش به خاطر
اینطوری بکارم. بله، چشم از فردا روش قبلیمو میذارم کنار، روش شما رو پیاده میکنم. این اعتماد خیلی مهمه که باید اتفاق بیفته. برای همینم هم دیر میپذیرن بعضی از کشاورزان. اما در رشته ما که کارمون ترویج کشاورزی است و کار با کشاورز و نیروی انسانی در بخش کشاورزی تخصص ماست، میگیم نباید حتما بریم سراغ کشاورزانی که خیلی سنتی دارن عمل میکنن. باید بریم کشاورزانی که یه مقدار بروزتر هستند از نظر روش‌های کاشت داشت برداشت، بریم سراغ اونها، روش‌های جدیدتر رو به اونها بیاموزیم، اینا بشن مدل و اینها بشن الگو برای انتقال این یافته‌ها به کشاورزانی که سنتی عمل می‌کنن. این اتفاق اگه بیفته، اون وقت کشاورزان سنتی کار ما هم میان به سمت روش‌های جدید و مثل خیلی از کشورهای دنیا که شما وقتی وارد یه منطقه‌ای میشید، یک عرصه‌ای از کشاورزی رو می‌بینید، همه مثل هم کشت کردن. دیگه هر کی یه جور کشت نمی‌کنه، هر کی به یه نحوی با منابع طبیعی و آب و خاک و زمین و بذر و کود و سم و نهادهای کشاورزی رفتار نمی‌کنه. یکی درست عمل بکنه، یکی غلط عمل بکنه که منابع هم به هدر بره و تولید نامناسب اتفاق بیفته. اگه همه به این موضوع توجه بکنن و البته مدیران محترم و مسئولان اجرایی کشور، همونطور که مقام معظم رهبری توی یکی از فرمایشاتشون دارن می‌فرمایند که اگر تمام وزارتخونه‌ها برای یک دوره 4 ساله تمام توجهشون به بخش کشاورزی معطوف باشه، ما از همه نظر خودکفا خواهیم شد.
آقای دکتر، من رشته مردم شناسیه. احساسم اینه که باید یه چند واحد مردم شناسی در دانشکده کشاورزی باشه و این ارتباط فرهنگی برقرار بشه. وقتی یک مهندس کشاورزی میره روستا، قبل از این که با آدم طرف باشه، با باورش طرف باشه، یعنی بدون این آدم اینجوری فکر میکنه، اینجوری زندگی میکنه، این تابوهاش ذهنیشه، این تقدسهای ذهنیشه.
بله.
و بعد با یه شناخت عمیقتری بره تو روستا.
بله.
گاهی وقتی این اتفاق نمیفته، نمیدونم مثلا جز درسهای شما هست که...
بله، شما خوب به هدف میزنید آقای دکتر.
من یعنی نه بابا، من دارم
شما
سوالای ساده میپرسم.
هم خودتون تو بخش کشاورزی بزرگ شدید، اینطور که من متوجه شدم، هم تخصص مردم شناسی هم که دارید و با علم و فرهنگ و آداب و رسوم مردم عزیزمون هم آشنایی دارید. دقیق فرمودید. ببینید، ما در دانشگاه هامون اتفاقا یکی از گیرای اصلیمون همینه، در بخش کشاورزی، که متخصصین بخش کشاورزیمون جامعه شناسی روستایی نمیخونن، مردم شناسی عشایری نمیخونن. تنها رشته ای که این دوتا درس رو داره همین رشته منه، یعنی ترویج و آموزش کشاورزی. گفتم چون با کشاورز سر و کار داره، مروجین کشاورزی که با کشاورزا سر و کار دارن باید این علوم انسانی رو بدونن، همین رشته است که
جامعه شناسی روستایی رو داریم.
چرا؟
شما دارید
ما داریم، رشته ترویج و آموزش کشاورزی داره جامعه شناسی روستایی، تقریبا 3 واحد در مثلا مقطع لیسانس، بعد کارشناسی ارشد و دکتری هم به همین ترتیب، و مردم شناسی عشایری. اما این فقط محدود به رشته ماست، اما بیشتر متخصصین کشاورزی ما این چیزا رو نمیخونن و این خلأ از همینجا ناشی میشه. کارشناس کشاورزی ما وقتی وارد مزرعه میشه شاید ندونه، اون مهارت‌های ارتباطی، جامعه شناختی و مردم شناسی رو نداره، دانش مردم شناسی نداره، نمیدونه با مردم روستا و کشاورزا چجوری ارتباط بگیره و اون دریچه ذهن کشاورز رو نمیتونه باز بکنه، ورود پیدا کنه و رفتار کشاورز رو تغییر بده.
شما اگر نتونی ارتباط بگیری، نتونی اعتمادش رو جلب بکنی، نمیتونی به ذهن و ذهنیت یا فرهنگش نقب بزنی و
بله.
یه قدری مهمان میشی، نس ارزم عضو اون جامعه،
پذیرش
مهمان اون جامعه بله. میشی که قطعا اونها پنهانکاری هایی نسبت به شما خواهند داشت بله. و اینها بله. مفید واقع نمیشه. آیه دکتر، من یه باری خدمت یه استاد بودیم، گیاهشناس بود، یه سوال کجی همون اول ازش پرسیدم، میخوام الان از شما در این فرصه با اونی که چرا ته خیار دیگه تلخ نیست.
بله این
تفسیر شما هاست تو حوزه کشاورزی، چرا دیگه تلخ نیست؟ ما مثلا قدیما میرفتیم سر مزرعه خیار رو که میکندیم،
مزه خیار به اون تلخی تشبیه،
آره مزهش به اون تلخیش بود، الان دیگه چرا ته خیار تلخ نیست؟
بله ببینید، خب علم کشاورزی خیلی رشد کرده، خیلی پیشرفت کرده و الان انواع و اقسام بذور مخصوصا صنعت بذر خیلی متنوع شده و بذر سبزی و سیفیجات که خیار هم یکی از اونهاست بسیار متنوعه و اون خیاری که تش تلخ بود خب یه رقم خاصی از خیار بود که اون موقع کشت میشد تو کشور ما. الان میگم انقدر تنوع بذور وجود داره و انقدر کار میشه از نظر ژنتیک روی بذر محصولات کشاورزی که به هر حال ممکنه یه خیار یه روزی تولید بشه که ترش هم باشه یا شیرین باشه.
مثلا بازار میوه خیار گلخانه‌ای هم بود، خیار سنتی هم بود.
بله.
خیار گلخانه‌ای همه تقریبا یه اندازه با یک به اصطلاح قطر مشخص، طول مشخص، اما خیار سنتی کج، راست، بلند، بله. باریک، پهن، چاق، لاغر، آیا دلیل این نیست که ما بیشتر، از این سوال خودم یه سوال دیگه برام پس زمینه ذهنم هست، که ما بیشتر به شکل توجه کردیم، مثلا مزه های خیارهای سنتی هم با خیارهای جدید فرق میکنه، خواستیم بیشتر خوشگل درست بکنیم تا نمیدونم، چون من ارزش غذاییشو نمیدونم، خوشگل درست بکنیم تا اینکه خوشمزه باشه صادراتی.
بله بالاخره بازار پسندی یکی از آیتم ها و در واقع ویژگی های یک محصول کشاورزی هست که مصرف کنندگان هم معمولا تو این وادی تصمیم میگیرن برای انتخاب محصول کشاورزی. میخوای خیاری که انتخاب بکنی قلمی باشه، درشت باشه، یا یعنی مثلا طولش بلندتر باشه.
من همیشه میگم بهترین میوه اون میوه یکی میبری خونه آقای همسر، آقای مرد، تو خونه نگن این چیه دیگه تو خریدی.
بله بله. ولی خب کیفیت هم خیلی مهمه. یعنی ما حالا تو دنیا الان اینطور هست، دنبال محصول سالمن، دنبال حالا اسمشو میگن ارگانیک، البته محصول سالم با محصول ارگانیک تعریفش فرق میکنه، اما ما باید حتما به کیفیت محصول توجه بکنیم. خیار گلخانه‌ای هم البته غیر سالم نیست،
نه
بخش عمده ای از خیار الان داره تو گلخونه تو کشور ما و تو دنیا تولید میشه. اما
اصلا داریم به این سمت در جهان
بله بله اما کمترین... اگه ما اصولی تولید بکنیم میزان مصرف سم در ارتباط با محصول کشاورزی پایین بیاد، مطمئنا محصول سالم تری هم داریم. خیار خوشمزه تر.
از یه کار یه نگاه فرهنگی هم شاید باشه. ببینید مثلا ما مردمی هستیم که سلامتی ما در داخل ماشین به یا اتومو یا خودرو به رینگ ماشین بیشتر بستگی داره تا به رنگ ماشین، ولی حاضریم مثلا چند میلیون تومان بابت رنگش بدیم ولی چند میلیون تومان بابت رینگش ندیم. میخوام از این نتیجه رو بگیرم که ما مردمی هستیم که به ظاهر خیلی توجه میکنیم. خب شاید سختمون باشه بریم گوشمون رو 20 میلیون تومان عمل بکنیم، ولی دماغمون رو با 50 میلیون تومان عمل میکنیم. کات یا قط، میریم برزیل که شما اونجا فرصت مطالعاتی داشتید. و برزیل یکی از کشورهایی هست که بیشترین عملهای زیبایی رو داره. من اینجوری شنیدم، بیشترین عملهای، یعنی خیلی به ظاهر خودشون توجه میکنن. این کشور 250 میلیونی به ما گوشت میده. خب
بله،
چطوریه ما با این شرایط، ما 80 میلیون 85 میلیون نفر جمعیت داریم، اون 250 میلیون نفر جمعیت داره و اسم و رسمی هم در جهان نداره، جز کشورهایی نیست که سر زبون ها بیفته، اما صادر کننده بسیاری از محصولات کشاورزی است، از جمله به اصطلاح حالا حوزه دامی گوشت و چیزهای دیگه. اتفاق کجاست؟ این اگر بحث ظاهر هم که باشه، اونها بیشتر به ظاهر توجه میکنن تا ما. چطوری اونها تو این حوزه پیشرفته ترن؟
بله،
بازم سوال بد بود.
نه، سوالات شما هیچ کدومش بد نبوده، همش قشنگ و خوب و منطقی. بله ببینید، حالا اون کشوری که ازش نام بردید، برزیل، که من حدود یک سال و اندی فرصت مطالعاتی خودم رو اونجا گذروندم و از نزدیک بخش کشاورزی این کشور رو دیدم به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی تو دنیا، یعنی جز 3 تا کشور اول دنیاست در صادرات محصولات کشاورزی، و کشاورزی دانش بنیان رو من اونجا معنا و مفهومش رو درک کردم. یعنی این فرصت واقعا یه توفیقی بود که به دست آمد و من از نزدیک پیشرفت‌های کشاورزی روز دنیا رو دیدم توی کشوری که به قول شما 250 میلیون نفر جمعیت داره و نه تنها غذای خودش رو تأمین میکنه، بلکه صادر هم میکنه به بسیاری از کشورهای دنیا. یعنی تو همین موضوع گوشت، اینا به 130 کشور دنیا صادرات گوشت دارن.
130 کشور.
بله، یعنی 230 میلیون رأس دام دارن و این دام در مرتع و چرا تغذیه میشه و رشد میکنه. بعد هم کشتارگاه‌های متعدد، شرکت‌های بزرگ کشتارگاهی نه تنها در برزیل بلکه در کشورهای بزرگ دنیا اینها کشتارگاه دارن و تولید میکنن، صادر میکنن به کشورهای مختلف. حالا اون چیزی که ما از برزیل وارد میکنیم به عنوان گوشت بخش کمیه، ما زیاد وارد کننده گوشت نیستیم، در حدی که تنظیم بازار صورت بگیره و چون بخش عمده ای از نیاز رو خودمون داریم تولید میکنیم، اما بالاخره یه بخشی رو داریم وارد میکنیم. حالا چی شده اون صادر کننده شده؟
آره میخوام میگم
ما یا 130 تا کشور دیگه دارن وارد میکنن از این کشور و گوشت کم نمیاره. این واقعا یه سوالیه. تو فروشگاه ها و مراکز تولید و عرضه مواد غذاییشون هم انواع گوشت های مختلف بالاخره فراوری شده رو شما بسته‌بندی های متنوع رو میبینید و اصلا به نام کشور گوشت معروف برزیل. به همین دلیل اینها وقتی من بررسی کردم 40 سال پیش خودشون وارد کننده بودن در ارتباط با گوشت، ولی الان شدن صادر کننده و گوشت با کیفیت.
به خاطر همون دانش بنیانی،
به خاطر اینکه بله تحقیقات اونها، همون مؤسسه‌ای که من اونجا فرصت مطالعاتیمو گذروندم به نام امبراپا در برزیل، در واقع یک نشان خیلی شناخته شده به حساب میاد بین کشاورزان، بین تولید کنندگان، بین مصرف کنندگان، و هر جا توفیقی اتفاق افتاده تو بخش کشاورزی میگن اون مؤسسه تحقیقاتی باعث شده.
آقای دکتر، چون وقتمون داره به پایان میرسه و این خانم صدا بردار ما سرکار خانم میر سلیمانی هم اشاره میکنه، خیلی کوتاه گیر کشاورزی ما اگر هست کجاست؟ تو حوزه پژوهش، تو حوزه اجراست، تو حوزه ارتباطیه، تو کجا هست؟
آقای دکتر اکرامی، ببینید گیر کشاورزی، چون کشاورزی یه رشته یا یه بخش متنوعیه، با دستگاه‌های اجرایی مختلف هم سر و کار داره. ما نمیتونیم بگیم گیر کشاورزی ما یه جای خاصه. اصلا کشاورزی چون یه رشته چند رشته ایست، بین رشته ایست، موضوعات مختلفی رو باید باهاش به هر حال سر و پنجه نرم بکنه، به همین راحتی ها نمیشه گفت که کشاورزی گیرش کجاست. اما در کشور ما یه بخشی از مسائل و مشکلات برمیگرده به حوزه اجرا، هماهنگی های بین دستگاهی. ما یه وزارت جهاد کشاورزی داریم، متولی امنیت غذایی کشوره، یعنی وظیفه اصلیش ایجاد امنیت غذایی است. اما دستگاه‌های مختلف بایستی به کمک اون بیان. همونطور که من عرض کردم، مقام معظم رهبری فرمودن توی یکی از فرمایشاتشون اگه همه وزارتخونه‌ها بیان به مدت یک دوره کاری 4 سال متمرکز بشن بر بخش کشاورزی، کشاورزی ما نجات پیدا میکنه و ما نه تنها در گندم بلکه در بسیاری از محصولات یه خودکفا میشیم، صادرکننده میشیم و میتونیم حرف داشته باشیم یعنی حرف داریم برای گفتن. ولی چرا عملی نمیشه؟ برای اینکه هر کسی داره میکشه منابع رو و امکانات رو، هر بخشی داره میشه به سمت خودش. بخشی نگری یکی از مشکلاته تو همون برزیل که من گفتم، یا هر کشور دیگه ای رو شما میخوای اسم ببرید که کشاورزی پیشرفته داره، همه میگن ما چه کمکی میتونیم به بخش کشاورزی بکنیم. اما اینجا بخش کشاورزی باید بره خودش رو ثابت بکنه، باید خودش رو ثابت کنه، باید بوده دنبال این دنبال اون که منابع بگیره یا امکانات بگیره و حرف خودش رو بپرسید.
چه سوالی من باید از شما میپرسیدم که نپرسیدم؟
شما هر چی سوال بود فکر کنم پرسیدید. سوالات دیگه ای که خودتون میدونید، به هر حال من نمیدونم چه موضوعاتی لازم هست مطرح بشه.
آقای دکتر، عرضم به حضورتون که شما لحظه مدیر بودید، خیلی کوتاه احتمال داره شما همه میگیم آقا شما چه کار کردید، میخوام اینو بگم که اگه دوباره مدیر بشید انشاءالله چه کاری رو که انجام دادی دیگه انجام نمیدی، کدوم کاری رو که کدوم تصمیمی رو که در حوزه مدیریتیتون اون موقع گرفتید الان اگر بشید نمیگیرید؟ بازم سوال بدی بود.
تصمیماتی که نه، سوالا خوبه، سوالا سخته. یه دفعه آدمو میبرید شما توی یک
شما شاگرد اول بودین دیگه.
ببینید تصمیمات، اولا مهمترین بحرانی که ما از نظر مدیریتی چه در ایران ممکنه باهاش مواجه شده باشیم گاهی اوقات، چه در دنیا، هر جای دنیا از نظر مدیریتی دوچار بحران باشه، در واقع بحران تصمیم گیری است. همین نکته ای شما گفتید، چه تصمیماتی رو قبلا گرفتی الان اگه بخوای بگیری دیگه نمیگیری. واقعا تصمیم گیری پاشنه آشیل مدیریته. یعنی هر مدیری اگر درست تصمیم بگیره خوب عمل میکنه، اگر غلط تصمیم بگیره ممکنه تا سالهای سال نتیجه اون تصمیمش یک کشور رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین مدیران ما بایستی تصمیم گیرندگان درستی باشن، تصمیم سازانی هم که برای اونها تصمیم سازی میکنن باید به درستی برای اونها تصمیم سازی بکنن. من تو عرصه مدیریت و در بخش اجرا تو اون زمان سالهایی که حالا معاون وزیر بودم تصمیمات متعددی گرفتم. شاید یه جاهایی بعضی از تصمیمات به من تحمیل شد. اگر مدیر بشم
دیگه تحمیلی‌ها رو نمی‌پذیرم. بسیار خوب، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. آقای دکتر پیمان فلسفی، استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه کشاورزی و معاون وزیر سابق کشاورزی، ممنونتون هستم. شما مردم خوب و بزرگوار ایران، شما عزیزانی که وقتی کلمه ایران بر زبانتون جاری میشه لبخند هم میزنید، به قول معروف یه حال درونی میکنید. امیدوارم حالتون خوش باشه. برنامه گفتگوی امشب رو که تهیه کنندش آقای بهزاد محمودزاده بود، صدا بردارش جناب سرکار خانم مرضیه میر سلیمانی و مهمان بزرگوارشون هم جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، به پایان میبریم. من محمود اکرامی هستم، خوشحالم که در خدمتتون بودم. اما هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. روز و روزگارتون خوش، شبتون بخیر.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هاست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته که کارگاه و پنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن نزدیک میشن، یه کاری بکن.
پشت بگو
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
شبتون بخیر عزیزان. برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالوا بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید چیزی را که به آن یقین نداری نگو، بلکه هر آن چرا که می‌دانی را نیز نگو.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
ایجاد شایعه، انتشار و دامن زدن به اون باعث ناراحتی و اذیت مردم و تشویش اذهان عمومی میشه. شایعاتی که منجر به ایجاد ترس و اضطراب نسبت به امنیت عمومی جامعه یا گرانی و کمبود اجناس یا صدمه به آبروی اشخاص میشه حق الناس و گناه بزرگیه. ما تا وقتی مطمئن نشدیم حق نداریم اخبار رو منتشر کنیم. خداوند متعال در آیه 36 سوره اسراء می‌فرماید از چیزی که با آن یقین نداری پیروی نکن، به درستی که از گوش و چشم فردای قیامت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید چیزی را که با آن یقین نداری نگو، بلکه هر آن چرا که می‌دانی را نیز نگو. به قول خواجه عبدالله انصاری، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. پروردگار متعال در آیه 19 سوره نور می‌فرماید کسانی که دوست دارند اعمال زشت و ناپسند در بین مؤمنین منتشر شود، دچار عذاب سخت در دنیا و آخرت خواهند شد.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
صرف این که فلان شخص مشهور فلان سایت یا کانال در شبکه اجتماعی خبری رو آورده، بدون اون که منابع رسمی و مورد اطمینان اون خبر رو تایید کنن، دلیل نمیشه که ما هم اونو برای دیگران بازگو کنیم. وقتی با شنیدن یک شایعه رفتارمون نسبت به یک فرد یا گروه خاص عوض میشه، یا با شنیدن شایعه گرانی یک کالا به فروشگاه ها هجوم میاریم و خرید مازاد بر مصرف عادی میکنیم، با این کار باعث پریشانی ذهن مردم و ناآرامی در جامعه میشیم. ضمن اینکه قدرت خرید افراد کم درآمد رو آسیب میزنیم و اینها همه حق الناس و ظلم بزرگیه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم اینها شکایت می‌کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با دفیرم مرد و زن
برنامه گفتم گفت را از رادیو گفتگو شنیدید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای